دکتر دیوید ای دسیلوا اوبرانیان جلسه 14 نکات کلیدی برای موعظه در اوبرانیان امروز 2024 دیوید دسیلوا و تدهیل برانت. در این جلسه پایانی به جنبه‌های مختلفی از اعلامیه نویسنده کتاب ابری به مسیحیان نسل خودمان و آنچه این خطبه به مسیحیان هر نسلی اعلام کرده است خواهیم پرداخت. اگرچه می توانید ایده های خطبهای خاصتری برای موعظه به کل اوبرانیان در تفسیر من، پشتکار و سپاسگزاری و کتاب جدیدترم، اوبرانیان، فیض و سپاسگزاری بیابید، اما من در اینجا می خواهم فقط بر 5 کلمه کلیدی تمرکز کنم که نویسنده اوبرانیان همچنان با ما و جماعتهای ما در حالی که ما وظیفه خود را در دعوت از برادران و خواهرانمان امروز انجام می دهیم، صحبت می کند. اگر صدای او را می شنوید، قلبهایتان را سخت نکنید. اولین کلمه این است که اولویت اصلی زندگی را از دست ندهید. مسیحیانی که نویسنده به آنها اشاره می کند، پیام‌های زیادی از همسایگان خود می شنیدند که آنها را از پیروی از عیسی منصرف می کرد. در بهبوهه این هیاهو، نویسنده به شنوندگان خود یادآوری می کند که خدا سخن گفته است. در عیسی، خدا کاملترین مکاشفه را در مورد اینکه خدا کیست، ارائه داد. در عیسی تمام مکاشفه های پیشین خدا با وضوح و کمالی درخشان گرد هم می آیند. در عیسی خدا وعده رهایی از تمام قدرت های مرگ و ابدیتی باشکوه را می دهد. در حضور خدا این پیامی است که باید بر هر پیام دیگری در زندگی ما مقدم باشد. واعظ اولویت اول ما را واکنش به کلامی قرار می دهد که خدا گفته و هنوز هم می گوید. این مضمونی است که در سراسر موعظه او مانند یک ترجیع بند جاری است. اینکه فرد چگونه به پیامی که پسر میگد واکنش نشون میدهد، اینکه آیا هنگام شنیدن صدای خدا قلب خود را سخت میکند یا نه، اینکه آیا کلام نیکوی خدا واکنش مناسبی را ایجاد کرده است یا نه. اینها برای این نویسنده مسائل مربوط به زندگی و مرگ، داوری ابدی و رستگاری ابدی هستند. واعظ لازم دانست که خطوط اساسی جهانبینی مسیحی را تقویت کند که این امر را در اولویت قرار میدهد. و بدون شک ما نیز انجام همین کار را، اگر نه با همون اصطلاحات، در نوعی پیکربندی مجدد که در فرهنگ جماعت ما منطقی باشد، ضروری خواهیم یافت. هر آنچه که دیده می شود، یک واقعیت موقت است. آسمانها و زمین مادی آینده‌ای ندارند، اما در آن روز بزرگی که خدا تعیین کرده است، متزلزل و از بین خواهند رفت. فراتر از زمین و آسمان مرئی، یک قلمرو برتر و ابدی، خود بهشت، قرار دارد، همانطور که نویسنده اوبرانیان میگوید. این قلمرویی است که در آن لشکر فرشتگان و مسیح جلال یافته از حضور کامل خدا بهره مند میشوند. از دیدگاه ما این قلمرو آینده است، نه به این معنا که از قبل وجود ندارد، بلکه به این معنا که هنوز برای انسانها آشکار نشده و توسط ما تجربه نشده است. از آنجا که تنها قلمرو خدا ابدی است، هر آنچه به آن تعلق دارد بهتر است. در آنجا ما دارایی‌های بهتر و پایدارتری خواهیم یافت. ما وطن بهتری خواهیم یافت، زیرا وطنی آسمانی و پادشاهی تزلزل‌ناپذیر که شهر جاودان ما در آن قرار دارد. این مکان آرامش خداست که خداوند ما را به آن دعوت کرده و خورشید ما را به خاطر آن تطهیر کرده است. نویسنده اوبرانیان ما را ترغیب می‌کند که در اینجا زندگی کنیم تا در آنجا مورد استقبال قرار گیریم. اگر این وعده را جدی بگیریم، باید با جان دان، شاعر و واعظ قرن 17 موافق باشیم که گفت هر دقیقه از این زندگی به میلیون‌ها سال آینده بستگی داره. و بنابراین مطمئن خواهیم بود که در طول مسیر متوقف نخواهیم شد و به خاطر لذت‌ها و علایق کمتر از صداقت و تعهدات خود به خدا دست نخواهیم کشید. خطر برای بسیاری از ما این نیست که از پذیرش مسیح سرباز بزنیم. بلکه همانطور که برای برخی از اولین خوانندگان اوبرانیان، خطر این است که ما متوجه شیم تمرکز نگرانی‌های خودمان و بنابراین اولویت‌هایمان به شرایطمان در این قلمرو موقت برمی‌گردد. راه‌های زیادی وجود دارد که شاگردان می‌توانند از اولویت دادن به پاسخ خود به کلام خدا در زندگیشان منحرف شوند. وضعیت مخاطبان به طور مستقیم با وضعیت بسیاری از مسیحیان در سراسر جهان که در واقع مبارزشان تا سر حد خونریزی بوده و تهدید به خونریزی می‌کند، مرتبط است. بسیاری از جوامع از طریق توهین، سوء استفاده، محرومیت اقتصادی، ارعاب، شکنجه و حتی اعدام، تلاش می‌کنند تا شاگردان را وادار کنند که واکنش خود به خدا را با تمایل به حفظ آزادی، خانواده و حتی خود زندگی جایگزین کنند. اگرچه ممکن است بسیاری از ما در دنیای غرب تحت آزار و اذیت قرار نگیریم، اما ما نیز مرتباً وسوسه می‌شویم که حق نخست‌زادگی خود را مانند عیسو برای یک وعده غذایی بفروشیم، زیرا اولین و بهترین تلاش‌های خود را برای اندوختن گنج در زمین انجام می‌دهیم. چقدر زمان، انرژی و منابع از رشد در رابطه‌مان با خدا، سرمایه‌گذاری در خدمت معنادار به نام خدا و تربیت مؤمنان جوانتر از جمله فرزندان طبیعی خودمان به خاطر دستیابی به محصولات بهتر و با جایگاه بالا برای افزایش کیفیت زندگی که توسط رسانه‌ها، تبلیغ و توسط همسایگان و دوستان دنیوی تقویت می‌شود یا به خاطر ارتقا در محل کار هدر می‌رود. چند بار خود را درگیر مشکل‌ها و نگرانی‌هایی می‌بینیم که هیچ کمکی به شبیه مسیح شدن ما نمی‌کنند و هیچ فرصتی برای کمک معنادار به زندگی دیگران فراهم نمی‌کنند. واعظ عبرانیان در هر لحظه به ما یادآوری می‌کند که همه این کالاها متعلق به قلمرو موقت هستند، به جهانی که پایدار نیست، بلکه مقدر شده است که به همراه همه کسانی که زندگی خود را بر روی آن بنا کردند، متزلزل شود. به ما علائم هشدار دهنده‌ای داده شده است. ما باید در نوسانات بازارهای جهانی و ترتیبات سیاسی، سهولت تبدیل صلح ناپایدار به درگیری تمام عیار و همچنین تسلیم تجربه انسانی در برابر جرم و بلایای طبیعی را درک کنیم. همه اینها نشانه‌هایی از بی‌ثباتی اساسی و غیرقابل اعتماد بودن همه چیزهای دنیوی هستند. واعظ عبرانیان ما را دعوت می‌کند تا عمیقاً به این واقعیت بنگریم و درک کنیم که دوستی عیسی و دنبال کردن اعمال است که در نظر خدا عزت می‌آورد، که شاید از قضا به تنهایی حتی در این دنیای مرئی و بی‌ثبات امنیت را فراهم می‌کند. بار دیگر به اهمیت پاسخ وفادارانه به کلام پسر باز می‌گردیم. همانطور که خود عیسی در پایان خطبه بالای کوه در متی بیان کرد، همه کسانی که این سخنان مرا می‌شنوند و به آنها عمل می‌کنند، به فردی خردمند تشبیه می‌شوند که خانه خود را بر روی صخره بنا کرده است. این همان معنای زندگی با ایمان در عبرانیان است. ایمان در اینجا صرفاً به باورها مربوط نمی‌شود، بلکه به تصمیم‌گیری‌های مهم در زندگی روزمره ما بر اساس دیدگاهی وسیع‌تر اشاره دارد که به واقعیت‌های نامرئی و واقعیت‌های آینده به عنوان قطبن ما برای همه تفکرات ما نگاه می‌کند. ایمان طوری عمل می‌کند که گویی همه وعده‌های خدا درست و قابل اعتماد هستند. ایمان همواره زندگی را با هدف خشنودی خدا و تلاش برای رسیدن به میراثی که خدا وعده داده است، تنظیم می‌کند، نه اینکه به دستمزدهای سطحی که دنیا به پیروانش ارائه می‌دهد بسنده کند. ایمان به شرایط این دنیا با توجه به مداخله آینده خدا و پذیرش وعده‌های خدا و همچنین واقعیت‌های نامرئی فراتر از این دنیا واکنش نشان می‌دهد. قهرمانان عبرانیان 11 اولویت‌های خود را درست تعیین کرده بودند و سرمشق‌های آنها همچنان مسیر پیش روی ما و جماعت‌های ما را روشن می‌کند. دومین کلامی که واعظ عبرانیان همچنان به ما و جماعت‌های ما می‌گفت این بود که از آنچه در مسیح دارید غافل نشوید. ما کاهن اعظم بزرگی داریم که از آسمان‌ها عبور کرده است. ما لنگری برای روح داریم. ما یک محراب داریم. واعظ صرفاً یک هویج را جلوی جماعت در تنگنا قرار نمی‌دهد، آنها را به سوی قلمرو ابدی سوق دهد. او همچنین به فراوانی که آنها در سفرشان با خود هم می‌کنند اشاره می‌کند. آنها باید همیشه تشنه ورود به حضور کامل خدا باشند، اما مطمئناً در طول مسیر دچار سوء تغذیه یا ضعف نمی‌شوند. تمرکز بر آنچه مؤمنان از قبل در مسیح دارند و شاید آنچه مؤمنان باید اجازه دهند تا تأثیرات کاملتری در زندگیشون داشته باشد، یک استراتژی مهم در این خطبه برای تسهیل وفاداری و یادآوری این نکته به شاگردان در هر عصری است که چرا پایبندی به یک پاسخ وفادارانه و مطیعانه به خدا همچنان ارزشمندترین عمل است. ما برای روح خود لنگری داریم. عبرانیان ساعت 6:19:20. یکی از اساسی ترین نیازهای انسان، امنیت و ثبات است. تنها پس از این که بدونیم می توانیم زندگی خود را به طور ایمن بسازیم، واقعاً به ساختن اون زندگی ها می پردازیم. واعظ اعلام می کند که ما در عیسی امنیت مطلق و ثبات مطلق داریم، زیرا همونطور که در ساعت 13:08 بیان می کند، عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همون است. در آغاز موعظه، واعظ اعلام کرد که زمین و آسمان از بین خواهند رفت، اما تو باقی خواهی ماند. آنها تغییر خواهند کرد، اما تو همان هستی. بنابراین نویسنده به طور مؤثر خطبه خود را با تضاد بین پایه‌های قابل اعتماد برای اعتماد که میتوان زندگی خود را بر آنها بنا کرد و پایه‌های غیر قابل اعتماد که منجر به ذره کسانی می‌شود که بر آنها بنا می‌کنند در پرانتز قرار داده است. یک ثانی در هر دوی این متون، ساعت 1:12 و ساعت 13:08 به معنای ثبات است. این در مقابل تغییرپذیری و عدم اطمینان قرار دارد. دیو کریسوستوم، خطیب رومی اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم، متن تطبیقی بسیار مفیدی را در چارچوب خطابه‌ای از خود درباره بیاعتمادی ارائه می‌دهد و از این شکایت می‌کند که در مورد انسان‌ها هیچ ثبات یا صداقتی وجود ندارد. دیو می‌نویسد آنچه کسی درباره بخت گفته است، می‌تواند درباره انسان‌ها نیز گفته شود. یعنی اینکه هیچ کس درباره کسی نمی‌دونه که آیا او تا فردا به همین شکل باقی خواهد ماند یا خیر. مردم وعده‌هایی را که به یکدیگر می‌دهند زیر پا می‌گذارند و به یکدیگر توصیه‌های متفاوتی می‌دهند و با اعتقاد به اینکه یک مسیر مصلحت است در نهایت مسیر دیگری را دنبال می‌کنند. واعظ عبرانیان می‌خواهد خوانندگانش بدانند که می‌توانند به عیسی اعتماد کنند. لطف عیسی مانند لطف افراد غیرقابل اعتماد امروز نیست و فردا از بین نمی‌رود. بلکه لطف او همیشه نسبت به مؤمنانش وجود دارد و این منبع ثبات قلب مؤمنان می شود. کسی که وعده داده است، واقعا امین یا قابل اعتماد است. در واقع، عیسی مسیح قابل اعتمادتر و لنگر محکمتری برای امید آنها نسبت به هر چیز دیگری در تمام خلقت خواهد بود. ما مرتباً شواهدی را می بینیم که سوزن نویسنده را در مورد غیر قابل اعتماد بودن چیزهای این دنیا تایید می کند. در این قرن، ما شاهد نوسانات شدید اقتصادی بودهاییم، گاهی اوقات سرمایه گذاران را به وجد آورده و گاهی اوقات آنها را وحشت زده کرده است. تروریست ها به ما آموختند که چقدر از بسیاری جهات آسیب پذیر هستیم. خود زندگی شکننده است. یک طوفان می تواند زندگی صدها خانواده را زیر و رو کند. امنیت، پایه‌های قابل اعتماد، لنگری برای روح. خبر خوب این است که عیسی مسیح هم اکنون و هم برای همیشه همه این چیزها را برای ما خواهد داشت. جدی گرفتن آموزه‌های عیسی و ساختن زندگیمان بر اساس آنها پایه‌های تزلزل‌ناپذیر برای آن زندگی‌ها به ما می‌دهد. در کتاب دعای عمومی که توسط کلیسای اسقفی استفاده می‌شود، دعایی برای پنجمین یکشنبه ایام روزه وجود دارد که جماعتی در آن این درخواست را می‌خوانند: به قوم خود عطا فرما تا آنچه را که فرمان می‌دهی دوست داشته باشند و آنچه را که وعده می‌دهی آرزو کنند تا در میان تغییرات سریع و متنوع جهان قلب‌های ما مطمئناً در جایی ثابت بمانند که شادی‌های واقعی یافت می‌شوند. عیسی یک پایه و اساس کاملاً قابل اعتماد است و او از طرف ما وارد قلمرو خدا شده است تا لنگر ما در آنجا باشد و قلب‌های ما را در جایی که شادی‌های واقعی یافت می‌شوند تثبیت کند. ما همچنین به تمام کمکی که نیاز داریم دسترسی داریم. واعظ عبرانیان جماعت خود را تشویق می‌کند که خدا قادر است در طول تجربیات بیابان خود آنها را حفظ کند و آنها را برای پیروزی در مواجهه با خصومت جهان مجهز کند. آنها در این مبارزه تنها گذاشته نشده اند. آنها چیزی بیش از یک لجبازی و تعهد شخصی برای عبور از این شرایط دارند. آنها به تمام منابع و کمکی که خداوند متعال میتواند فراهم کند و در اختیارشان قرار دهد دسترسی دارند. منابع درونی قدرت معنوی، اطمینان و آرامش. منابع بیرونی کمک‌های مادی، مراقبت عاشقانه و تشویقی که توسط دیگر مؤمنان در پاسخ به بسیج مواهب الهی ارائه می‌شود. هیچ چالشی برای ایمان آنقدر بزرگ نیست که خداوند نتواند وسیله‌ای برای تحمل و پایداری کسانی که برای کمک به سوی خدا می‌آیند فراهم کند، نه اینکه در ناامیدی عقب نشینی کنند. دعا، چه فردی و چه جمعی، یک انضباط معنوی است که قدرت و اهمیت آن را نمی‌توان بیش از حد ارزیابی کرد. حق حضور در پیشگاه خدا و درخواست کمک به موقع به عنوان یکی از ارزشمندترین مزایایی که عیسی برای ما به ارمغان آورده است، ارائه می‌شود. عیسی همچنین منبع اطمینان ماست که خدا کمکی را که نیاز داریم به ما خواهد داد. انتساب عیسی به عنوان کاهن اعظم که از مضامین اصلی کتاب عبرانیان است، بیانگر تعهد مداوم عیسی به ما و ارتباط او با ماست و همانطور که واعظ در فصل 7 آیه 25 بیان می‌کند، او همیشه برای شفاعت از جانب ما زنده است. عیسی زندگی می‌کند تا دسترسی ما به خدا و کمک خدا را باز و امن نگه دارد. وقتی با انتخاب‌های دشواری روبرو میشیم که تعهد ما را به خدا آزمایش می‌کنند یا وقتی که ضعف خودمان ما را به خیانت می‌اندازد، این اطمینان را داریم که عیسی با همدردی در کنار ما می‌ایستد، نه با نگاهی سرزنش‌آمیز. ما این اطمینان را داریم که عیسی، که خود نیز با همین چالش‌ها روبرو بوده و راه پیروزی را یافته است، آماده است تا به ما کمک کند تا در مواجهه با آزمایش‌ها و وسوسه‌هایی که ما را به چالش می‌کشند، وفادار بمانیم. بنابراین همانطور که نویسنده تاکید می‌کند، بیایید هر زمان که این چالش‌ها پیش می‌آید، به سوی تخت لطف الهی بشتابیم و با اطمینان از کسی که به نمایندگی از ما بر همین وسوسه‌ها و چالش‌ها غلبه کرده است، کمک بخواهیم. ما همچنین از شان و افتخار یک دعوت مقدس کاهنی برخورداریم. واعظ به ما کمک می‌کند تا به یاد آوریم که چه امتیاز شگفت‌انگیزی است که می‌توانیم در هر زمان، در هر مکان و در هر شرایطی با عبادت و دعا به حضور خدا بیاییم، دقیقاً به این دلیل که عیسی در دست راست خدا زندگی می‌کرده و همچنان زندگی می‌کند و از جانب ما شفاعت می‌کند. عبادت مسیحی کار طاقت فرسا نیست، بلکه بخشی از ادای احترام و عزتی است که توسط عیسی به ما اعطا شده است، کسی که امتیازاتی رو که رسماً فقط برای کاهنان لاوی معبد و خیمه محفوظ بود، برای ما گشوده است. عبادت و دعا همچنین در واقع پیش درآمدی از ورود نهایی ما به قلمرو تزلزل ناپذیر و حضور کامل و بدون واسطه خدا می شود. این امر به زمانهای دعا و عبادت ما تمرکز می بخشد، نه صرفاً به عنوان مکانی که می توانیم در آن برای زندگی روزمره یا راه حل‌هایی برای نیازهای دنیوی نیرو پیدا کنیم، بلکه به عنوان دریچه‌ای که از طریق آن می توانیم پایان سفر خود را ببینیم و حتی تجربه کنیم. تقدیس تمام مردم توسط عیسی با خون خود، همچنین به ترک دین، دعا، شفاعت، عبادت، شهادت، دیدار و کمک به متخصصان خدمت پایان می دهد. بسیاری از جماعت‌ها ممکن است در تایید مجدد خطوطی که کاهنان را از افراد عادی جدا می کند، به دنبال آرامش باشند و خود را از دعوتی که عیسی بر عهده آنها گذاشته است، رها کنند. اما اگر محدودیت دسترسی به خدا و اماکن مقدس تحت حقوق عهد عتیق، وضعیتی ناقص بود که با چنین هزینه‌هایی برای عیسی برطرف شد، باید مراقب باشیم که ما، به عنوان قوم عهد جدید، زندگی مذهبی خود را بر اساس الگوی محراب زمینی، معبد و خیم عهد عتیق شکل ندهیم. یکی از جنبه‌های مهم انجیل در این متن این است که به هر مؤمنی، نه تنها اون مسیحیانی که برای خدمت تمام وقت جدا شدند، افتخار بی‌نظیر حضور در پیشگاه خود خدا در هر زمانی و افتخار انجام خدمتی که خدا برای او یا برای او تعیین کرده است، داده شده است. تمام زندگی هر مسیحی می‌تواند از طریق شهادت، عبادت و اعمال محبت و مشارکت مقدس برای خدمت به خدا قرار گیرد. اینها قربانی‌های پسندیده‌ای هستند که هر یک از ما فراخوانده شده‌ایم تا در پایان این موعظه در عبرانیان 13 آیات 15 و 16 به خدا تقدیم کنیم. سومین کلمه‌ای که عبرانیان دائما اعلام می‌کند این است: از آنچه حق خداست غافل نشوید. ما عموماً آدم‌های خودخواهی هستیم. ما زیاد به آنچه حق ماست، به آنچه می‌خواهیم فکر می‌کنیم. این تمایل غریزی به خود، ریشه تمایل ما به گناه است. ریشه دوگانگی فکری که باعث می‌شود در شاگردی خود لنگان لنگان پیش برویم، به جای اینکه با پشتکار بدهیم و هر باری را که می‌تواند ما را کند کنار بگذاریم. و بنابراین واعظ عبرانیان درمان دو بخشی خود را ارائه می دهد. در مورد تمام چیزهایی که می خواهیم و دنبال کردن آنها، ما را از پیشرفت در مسابقه مان به سوی مسیح‌گونه بودن و بودن در خانه با خدا دور می کند، واعظ تمام چیزهایی را که از قبل داریم به ما یادآوری می کند. ما قبلا در بخش قبلی به این موضوع پرداخته ایم. در مورد نگرانی ما در مورد به دست آوردن حق خود، در مورد ارزای نفس و خودشکوفایی یا حتی در مورد راضی کردن اطرافیانمان که به دنبال تایید و پذیرش آنها هستیم، واعظ همچنین آنچه را که حق خداست به ما یادآوری می‌کند و به ما می‌گوید که اون را در درجه اول در ذهن خود و پیش روی چشمان خود نگه داریم. معادل تمام از وقتی که داشتیم که تازه بررسیاش را تمام کردیم، در عبرانیان بیایید داشته باشیم. بیایید سپاسگزار باشیم است. عبرانیان 12 آیه 28. همچنان که ما آگاه‌تر می‌شویم و به دیگر مؤمنان خود کمک می‌کنیم تا از سخاوت شگفت‌انگیزی که خداوند در مسیح به ما ارزانی داشته است، آگاه‌تر شوند، آگاهی ما از اهمیت ارزش‌گذاری صحیح و پاسخ به اون سخاوت به کلامی که در خورشید گفته شده است، نیز افزایش می‌یابد. الهیات و اخلاق، باور و پاسخ، عقیده و زندگی مسیحی در سخنان نویسنده در مورد رابطه فیض که توسط مسیح آغاز شد و در مورد وظیفه شاگرد برای ارزش قائل شدن به این رابطه به اندازهایی که هر کاری لازم باشد انجام دهد تا هر بهایی را که برای وفادار ماندن و اطاعت از خدا در مسیح لازم است بپردازد، به هم پیوسته و به طور متقابل انرژی می گیرند. ارتباط بین فیض و پاسخ مفصل و لولای بین الهیات و اخلاق است. نویسنده تجربه سخاوت و مهربانی خداوند را به عنوان زمینه‌ای برای انتخاب‌های اخلاقی مطرح می‌کند. در حالی که نویسنده ما چالش خاصی را که پیش روی جماعت قرار دارد در ذهن دارد، جایگاه شرعی خطبه او این سوال را در همه موقعیت‌ها پیش روی شاگردان قرار می‌دهد. در این موقعیت چه اقدامی باید انجام شود که به طور کامل قدردانی من را از لطف خداوند که به من نشان داده شده است نشان دهد و بازگشتی را به سوی خدا ارائه دهد که برای او بسیار خوشایند باشد و بیشترین هماهنگی را با اهداف ذاتی رستگاری من داشته باشد؟ توجه بیمیلانه به این رابطه، در حالی که ما زندگی خود را وقف لذت‌ها و خوبی‌های موقت می‌کنیم، به همان اندازه که ارتداد آشکار توهین به ولی نعمت بزرگ ماست، توهین‌آمیز و بنابراین به همان اندازه خطرناک است. این ارتباط بین فیض و پاسخ همچنین حلقه اتصال و محور عشق به خدا و عشق به همسایه است، زیرا نویسنده عبرانیان این جریان قدردانی را به سمت اعمال محبت‌آمیز و خدمت به هم‌نوعان خود هدایت می‌کند. خداوند به هیچ چیز نیاز ندارد و بنابراین مزایای خداوند برای ما را فرا می‌خواند تا ثمرات قدردانی را برای کسانی که خداوند تعیین کرده است به ارمغان بیاوریم، همانطور که در تشبیه نویسنده در فصل 6 آیات 7 و 8 آمده است، همانطور که باران از بالا نازل می شود تا زمین برای کشاورزان و سایر افراد وابسته به زمین، نه برای باران دهنده، گیاهانی به بار آورد. در واقع اگر می خواهیم از جایگاه خود نزد خدا اطمینان حاصل کنیم، واعظ عبرانیان ما را به سمت سرمایه گذاری روی یکدیگر هدایت می کند. در عبرانیان 6 آیه 10، کار و عشقی که به نام خدا در خدمت و ادامه خدمت به مقدسین نشان داده اید، چیزی است که خدای عادل فراموش نخواهد کرد و حداقل به نویسنده اطمینان می‌دهد که چیزهای بهتری که نجات را در خود جای دادند، نصیب جماعت خود او خواهد شد. صحبت در مورد فیض با این اصطلاحات قرن اول با بار الهیاتی ما، به ویژه اون بار سنگین نجات از طریق ایمان در مقابل نجات از طریق اعمال یا نجات از طریق فیض در مقابل اعمال، در هم می‌ریزد. فیض رایگان به معنای آزادی ما برای عدم پاسخگویی به هدایایی که از خدا دریافت می‌کنیم با قلب، گفتار و اعمال سپاسگزارانه متناسب با سخاوت خدا و ارزش هدایای خدا نیست. وقتی فیض را در عبرانیان موعظه می‌کنیم، خود و جماعتمان را مجبور می‌کنیم تا وحدت، زیبایی و سیالیت رقصی را که خدا با ما آغاز کرده است و از طریق آن می‌خواهد هر فرد، هر جامعه ایمانی و در نهایت کل کیهان را متحول کند، درک کنند. تأکید در سراسر عهد جدید بر فیض و پاسخ، توجیه و تقدیس، ایمان و شاگردی را به طور یک پارچه به هم پیوند می دهد. فرمولبندی های پولس رسول در مورد این موضوع کاملا صریح و دقیق است. او در دوم قرنتیان ساعت 5:15 می نویسد، مسیح برای همه مرد تا آنان که به زندگی ادامه می دهند، دیگر نه برای خود، بلکه برای او که به جای آنها مرد و برخاست، زندگی کنند. اشتیاق پولس آشکارا برانگیختن واکنشی از عشق به عشق، زندگی به زندگی به لطف خدا بود که در عیسی و مرگ فداکارانه او آشکار شد. زندگیایی که در آن از تعالیم عیسی و نصایح رسول اطاعت شود و به شباهت مسیح درآید، به طور خلاصه زندگیایی که ثمره نیکو به بار آورد، برای جلب لطف خدا ارائه نمی شود، بلکه باید به عنوان پاسخی سپاسگزارانه به لطف خدا ارائه شود. تمرکز بر فیض و پاسخ در نهایت به درک کاملتری از معنای نجات و عادل شمرده شدن به وسیله فیض منجر می شود. همانطور که اجازه می دهیم لطف و عطایای خداوند تأثیر کامل خود را در ما بذارد و واکنشی سپاسگزارانه و خدامحور را برانگیزد، زندگی ما از درون به بیرون دگرگون می شود، زیرا ما بیشتر و بیشتر به جای جستجوی رضایت نفس با سپاسگزاری از خداوند هدایت می شویم. هنگامی که فیض خدا به طور کامل بر ما تأثیر گذاشت، در برابر خدا و بره خواهیم ایستاد و وجود مسیح را از درون منعکس خواهیم کرد، پر از میوه‌هایی که می‌توانیم به ارباب خود تقدیم کنیم و در مورد آن ستایش مهربانان او را دریافت کنیم. دل‌های سرکش ما با هدایت مکرر خدا و با توجه به فواید خدا و وفاداری و صداقتی که این هدایا در ما برمی‌انگیزند، استوار شدند. این همون چیزی هست که به معنای ایمن یا محکم شدن قلب به لطف الهی است، همانطور که نویسنده عبرانیان در فصل 13 آیه 9 اعلام می کند. نویسنده اوبرانیان مانند دیتریش بونهوفر، متکلم آلمانی، به موعظه فیز ارزان یا شاید بهتر باشد بگوییم سپاسگزاری ارزان حساسیت داره. موعظه به این روش هیچ خدمت خوبی به جماعت‌های ما نمی‌کند. موعظه اوبرانیان ما را به چالش می‌کشد تا برای جماعت خود فرصت‌هایی فراهم کنیم تا با خدمت و اطاعت خود، با احترام به خدا پاسخ دهند، با نشان دادن پاسخی سپاسگزارانه، نگرش والای سپاسگزاری را به درستی بشناسند و شرافت، عزت نفس و حس صداقت مسیحی را که می‌تواند از پاسخ به سخاوت خدا با قلبی پر از عشق ناشیب شود، کشف کنند. اجازه دادن به رشد این سپاسگزاری نسبت به خدا در درون ما، اجازه دادن به این سپاسگزاری برای شکل دادن به زندگی ما، نوید بخش یک پارچگی در تمام کارهایی است که انجام می دهیم و تمام تجربیاتمان. تمام بخش‌های زندگی ما در بازتابی از اون رقص دایرهای زیبا از نعمتها گرد هم می آیند، همانطور که ما در آگاهی از دریافت از خدا و پاسخ به شکرگزاری به خدا از طریق احترام و خدمت و به اشتراک گذاشتن آنچه خدا به ما داده است با یکدیگر گام بر می داریم. و چهارمین کلمه‌ای که نویسنده اوبرانیان نمی‌خواد ما از آن غافل شویم، بلکه می‌خواد کاملاً به آن توجه کنیم، این است که از یکدیگر غافل نشوید. این کلمه ما را به منبع حیاتی دیگری می‌رساند که خداوند به ما داده است تا بتونیم با پشتکار در مسابقه بدیم و به هدف خود برسیم و آن منبع یکدیگر هستند. نویسنده اوبرانیان می‌دانست که چقدر برای ما مهم است که خود را وقف یکدیگر کنیم و کلیسا را به جامعه‌ای از حمایت، تشویق و پاسخگویی تبدیل کنیم. تنها از این طریق است که خودمان نیز حمایت لازم را برای بالغ شدن به عنوان شاگرد خواهیم داشت. همه ما و همه افراد حاضر در جماعت‌هایمان شریک مسیح و شریک در یک دعوت آسمانی هستیم که به عنوان شریک از یکدیگر مراقبت می‌کنیم و با هم به پیش می‌رویم. ما نه تنها باید مراقب هجوم بی‌اعتمادی به قلب‌های خود باشیم، بلکه باید مراقب باشیم که بی‌اعتمادی به قلب‌های دیگر شاگردانمان نیز نفوذ نکند. فصل 3 آیه 12. به همه ما گفته شده است که بترسیم مبادا کسی از ما فکر کند که درست است از هدف وعده داده شده خدا در فصل 4 آیه 1 کوتاه بیاید. همه ما باید تلاش کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هر یک از خواهران و برادران ما قلب خود را بر پاداشی که به اطاعت وفادار داده می شود ثابت نگه دارند تا هیچ کس از لطف خدا در اوبرانیان ساعت 12:15 کوتاه نیاید. در برابر سیل پیام‌های دیگر از همسایگانمان، ما باید تعهد یکدیگر را به راه مسیح تقویت کنیم و با اعمال محبت و مشارکت از یکدیگر حمایت کنیم. ما هم مزایا و هم مسئولیت‌های خانواده را به ارث می‌بریم. به لطف تشویق، حمایت و کمک یکدیگر در مسیر کمال، حتی در مواقع نیاز و شکست خودمان نیز این تشویق، حمایت و کمک را از دیگر شاگردان خود دریافت می‌کنیم. واعظ، دروغ فرهنگی مدرن مبنی بر این که دین یک امر خصوصی است را به چالش می کشد. مبارزات معنوی ما به خواهران و برادران ما در مسیح مربوط می شود و ما به نوبه خود به آنها مدیونیم که هدایای تشویق، هشدار و حمایت خود را ارائه دهیم. اگر قرار است چشم و ذهنمان به جایی که شادی های واقعی یافت می شوند، متمرکز بماند، به کمک یکدیگر نیاز داریم. جلسات کلاس جان وسلی آزمایشی تحسین برانگیز در این زمینه بود که گروه‌های کوچکی از مؤمنان متعهد را گرد هم آورد که به یکدیگر کمک کردند تا به تعهداتی که برای خود تعیین کرده بودند وفادار بمانند و یکدیگر را تشویق کنند تا آنچه را که خدا فرمان داده دوست داشته باشند و آنچه را که خدا وعده داده است فراتر از همه حواس‌پرتی‌های دنیوی و اغلب در بحبوح انتقاد از بیگانگان آرزو کنند. ظهور گروه‌های کوچک خدمت‌رسانی در بسیاری از کلیساها یا گروه‌های پاسخگویی که در ارتباط با خدمات پاراکلیسایی تشکیل شدند، از بسیاری جهات دقیقاً همون نوع حمایت، تمرکز و کمکی را که نویسنده اوبرانیان به عنوان یک ضرورت برای تکمیل نسل ما پیش روی ما قرار می‌دهد، فراهم می‌کند. این همچنین راهی است که از طریق آن عمل مهمان‌نوازی همچنان یک نیاز حیاتی در کلیساهای ما باقی می‌ماند. زیرا ما خانه‌های خود را به عنوان مکانی برای رشد و حمایت معنوی و به عنوان پایگاهی برای مأموریت‌ها و فعالیت‌های تبلیغی در اختیار می‌گذاریم. راه‌های زیادی وجود دارد که هر عضو کلیسا می‌تواند سهم مهمی در توانایی دیگری برای حفظ خدا در بحبوحه سختی، وسوسه یا صرفاً حواس‌پرتی داشته باشد. بسیاری از مسیحیان در صحبت کردن در مورد ردپای دست خدا در زندگی خود کند هستند. اما در هر یک از ما، خدا شهادتی بر خوبی، قابلیت اطمینان و اعتماد به نفس خود نوشته است. این شهادت نه تنها برای منفعت خود فرد، بلکه برای تشویق دیگران نیز نوشته شده است. چگونه می توانیم جماعت‌های خود را به چالش بکشیم تا فضایی را پرورش دهند که تأمل در مورد و به اشتراک گذاشتن اون آثار لطف خدا را در میان ما تشویق کنه؟ و ما به چالش کشیده شده ایم تا آنها را به چالش بکشیم تا فراتر برند و برای مقابله با صدای فریبنده و همیشه حاضر گناه تلاش کنند. مشکل فریب خوردن این است که ما نمیتونیم راه خود را به یک طرز فکر روشن باز کنیم. در برهایی از مسیر زندگیمان به خواهر یا برادری نیاز داریم تا به ما در دیدن گناه به شکلی که هست کمک کند و بنابراین ما فراخوانده شده ایم که این هدیه را به یکدیگر نیز تقدیم کنیم. وقتی خواهر یا برادری در خطر از دست دادن تمامیت مسیر زندگی و پاداش‌های ابدی خود به خاطر لذت موقت گناه است، می‌توانیم به اون خواهر یا برادر کمک کنیم تا بینش خود را بازیابد، همانطور که ما نیز در برهایی از مسیر زندگی خودمان به چنین کمکی نیاز خواهیم داشت. واعظ عبرانیان توجه ما را به خواهران و برادرانی جلب می‌کند که جامعه بیشتر آنها را به عنوان منحرفان هدف قرار داده است. این امر به ویژه در آیات 32 تا 34 از باب 10 و در آیه 3 از باب 13 آشکار می شود. تنها جماعتی که مایل است در چنین شرایطی با عشق برادرانه، منابع و دعا از اعضای خود حمایت کند، می تواند وفاداری و اعتماد پیروان خود را حفظ کند و نشان دهد که دادگاه نظر جامعه در نهایت قضاوت نهایی در مورد ارزش کسی نیست. این چالش با آگاهی کلیساهای غربی از نیازهای خواهران و برادران ما در سراسر جهان، به ویژه در کشورهایی که مسیحیت یک دین محدود است و با افزایش ابزارهایی در اختیار ما برای تشویق و حمایت از آنها، فوریت و معنای جدیدی به خود می‌گیرد. همانطور که ما در بسیاری از زمینه‌ها به تفکر جهانی می‌رسیم، تعریف ما از کلیسا و خانواده خدا نیز باید رشد کند. برخی از اقدامات در این زمینه ساده هستند. برای آگاهی از وضعیت اسفناک خواهران و برادران مسیحی خود در کشورهای دیگر وقت بگذارید. سکوت را در کشور خودمان بشکنید. آگاهی عمومی را در مورد آزار و اذیت مذهبی افزایش دهید. دعا کنید. تسکین مسیحیان تحت آزار و اذیت و خانواده‌هایی که شهدا از خود به جا گذاشتند را بخشی از مأموریت و کار امدادرسانی جماعت خود قرار دهید. 3 دهه پیش، یکی از همکاران سابق من در مدرسه الهیات اشلند، خود را متعهد به ارتباط شخصی منظم با یکی از مبلغان مذهبی در نیجریه کرد که بیشتر از طریق ایمیل با او در ارتباط بودند. به این ترتیب، او توانست به عنوان یک فرد رابط برای یک کشیش در منطقه‌ای که نوکیشان به مسیحیت با آزار و اذیت وحشیانه روبرو بودند، خدمت کند. او توانست به طور خاص برای نیازهای نوکیشان در هنگام ظهورشان دعا کند، به این کشیش دلگرمی دهد و هر زمانی که به کمکی مانند صدای عمومی یا منابع مادی از خارج نیاز بود، برای شنیدن نیازهای خاص و هماهنگی تلاشها برای رفع آن نیازها در دسترس باشد. هیچ مسیحی به تنهایی نمیتواند با این روشها آزار و اذیت مسیحیان را در جهان از بین ببرد. اما اگر هر یک از جماعت‌های ما متحد به کمک به یک جامعه مسیحی واحد که در جایی از جهان با آزار و اذیت روبروست، چه از طریق یک مبلغ مذهبی، چه از طریق یک رابطه از آن جامعه، مثلا یک دانشجوی بین‌المللی که به خانه باز می‌گردد، شوند، گام اول بزرگی برداشته خواهد شد. نویسنده عبرانیان دریافت که مردم بر اساس منابع خود ریسک می‌کنند. اگر یک مسیحی بدونه که سایر اعضای کلیسا کاملا متعهد به تلاش برای رفاه او هستند، آیا اون مؤمن نمیتونه سطح صداقت و صراحتی رو که امکان رشد عمیق شخصی و معنوی رو فراهم میکند به خطر بیاندازد؟ و با دانستن اینکه منابع کل مؤمنان پشت سر اوست، چه خدمت‌های حیاتی را میتواند پیشگام خود کند؟ چه فعالیت‌های جسورانه‌ای به نام ایمان؟ وقتی در مسابقه‌ای که پیش روی ماست می‌دویم، در رقابت با دیگر مؤمنان نمی‌دویم. ما در مسیرهای کوچک خودمان که از مسیرهای دیگران جدا شده است، نمی‌دویم. ما با هم می‌دویم، دست در دست هم، خم می‌شیم تا کسانی را که می‌لغزند بلند کنیم. وقتی زمین می‌خوریم، دست‌هایمان را به سمت یکدیگر بلند می‌کنیم، به حمایت از مجروحان کمک می‌کنیم، دستانمان را روی شانه‌های یکدیگر می‌گذاریم. در این مسابقه اراده‌ای استاد بازی‌ها این است که همه کسانی که شروع کردند آن را به خوبی به پایان برسانند.